دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش دوشنبه 16 آذر، روز دانشجو، ایران شاهد سفارایی است. دانشجویان فعال در دانشگاه‌های سراسر ایران مانند هر سال خود را آماده برگزاری مراسم یادبود می‌کنند. با این تفاوت که به باور آگاهان سیاسی ایران امسال فضای عمومی جامعه متأثر از اعتراض‌ها و رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد از سال‌های پیش سیاسی تر شده است. طیف علامه دفتر تحکیم وحدت، تشکل سراسری دانشجویان تحول طلب، خواهان برگزاری مراسم روز دانشجو در همه دانشگاه‌های ایران است. همزمان تشکل تازه‌ای که از امسال با نام دانشجویان سبز دانشگاه‌های ایران اعلامیه می‌دهد، با طرح خواستهایی از جمله ابطال نتایج انتخابات 22 خرداد، مردم و دانشجویان را به شرکت در این مراسم فراخوانده است. از سوی دیگر نیروی انتظامی از همکنون هشدار می‌دهد که پلیس با هر گونه تجمع معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در روز 16 آذر برخورد می‌کند. فرماندهی نیروی انتظامی همچنین در اطلاعیه خود می‌افزاید مراسم روز دانشجو تنها در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی با مجوز وزارت علوم برگزار می‌شود. اما معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران می‌گوید تاکنون چند مجوز برای بسیج دانشجویی صادر شده ولی بقیه تشکل‌ها از جمله انجمن اسلامی درخواست مجوز نکرده است. و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اعلام اینکه ورود نیروهای سبز در مناسبت‌های خاص انگیزه نیروهای متحد به انقلاب و نظام را برای حضور در صحنه چند برابر کرده است، پیش‌بینی کرد که روز دانشجو به بستری برای ریزش نیروی سبز تبدیل شود و 16 آذر به مجلس ترحیم سبزها. مدتی است که شماری از چهره‌ها و سازمان‌های سیاسی ایران هشدار می‌دهند که عوامل حکومتی ممکن است در روز 16 آذر قصد تحریک دانشجویان را داشته باشند. همین عده ابراز نگرانی می‌کنند که بروز خشونت متقابل میان دانشجویان موجب شود سرکوبی دانشجویان و معترضان جنبش سبز موجه جلوه کند. روز 16 آذر در دانشگاه‌های ایران چگونه برگزار خواهد شد؟ این پرسش را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت در تهران، با سید مهدی خدایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری، و در اصفهان با رشید اسماعیلی، دانشجوی محروم از تحصیل شده مقطع کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان سازمان دانش آموزان و دانش آموختگان گرایش لیبرال. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفته که پلیس با هر گونه تجمع با مراسم معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 16 آذر برخورد میکنه. فضا رو چگونه میکنه؟ آقای سمیاری،
قانون اساسی حق برگزاری تجمع برای همه افراد مفروض شده و فقط در حالتی میتونه این حق رو سوال بره که مخالف با شرع مقدس و همچنین با انتقال حضور اسلحه باشه. خب همه میدونن که مبنای جنبش سبز یک مبنای مدنی است و رفتارهایی که تا به حال در درون جنبش صورت گرفته بر محتوای قانون اساسی ایران سوار هستش. خب ما زمانی که با جنبشی که با چنین مشخصاتی داره برخورد صورت میگیره، نشون میده که ساختارهایی که درون نظام هستن در حال حاضر با مشکلات اساسی روبرو هستن و این لغزش در درون جنبش نیست، بلکه این لغزش محتواش در درون اون ساختاریه که به هر سطحی میخواد کنترل کنه.
انتظار چه چیزی رو باید داشت در روز 16 آذر؟
تمام کشور نسبت به مسئله انتخابات هنوز قانع نشدند. شما در بیانیه‌هایی که متفاوتی که تا به این لحظه منتشر شده اینو میبینید. حتی آقای هاشمی رفسنجانی میگن خب میگن که در حال حاضر در داخل کشور مسائل و مشکلات زیادی وجود داره و باید رضایت مردم فراهم بشه. از طرف دیگه هم سخنرانی که آقای احمدی نژاد در اصفهان میکنه همه رو عصبانی میکنه و باعث به وجود آمدن نگرانی میشه. باید ببینیم که در 16 آذر ما چه چیزی رو میخوایم به دست بیاوریم. ببینید فضای دانشگاه در حال حاضر نسبت به مسئله انتخابات از یک طرف و به صورت کلی به صورت سنتی یک فضای آگاهی بخشی متفاوت از سایر ساختارها های کشور. حالا امسال شما در نظر بگیرید که بعد از انتخابات این حضور سیاسی فقط مربوط به افراد نیست، بلکه در همه قسمت‌های دیگه توجه بکنید، همین این ویژه سیاسی شدن وجود داره. در مدارس راهنمایی، در دبیرستان، در بخش‌های مختلف در درون دانشگاه اعتراضات وجود داره. من فکر می‌کنم بهترین نحوه عملکرد در 16 مدت مبنا دادن بر اساس حضور در جنبش سبز، یعنی اینکه دانشگاه بعد خودش رو هماهنگ با جنبش سبز بکنه، که البته تا حالا هم بوده. خب از یه طرف دیگه هم دانشگاه معمولاً فضاش فضای آرمانی هستش، یعنی اینکه احتمال اینکه هر نوع شعاری در داخلش داده بشه زیاده. می‌تونه یه منطقه خاکستری وجود داره که همه گروه‌ها می‌تونن بیان در داخلش نمایندگی بکنن و گفتمان داشته باشن. لذا تو این منطقه خاکستری احتمال همه چیز وجود داره. اما ما باید سعی بکنیم احتمالات رو به سمتی ببریم که هزینه‌ها کمتر بشه. تا قبل از انتخابات برخورد نظام به گونه‌ای بود که در سرکوب کردن حتی به سمت کشتن افراد هم می‌رفت. اما در انتخابات ما شاهد این بودیم که فقط سرکوب گسترده بود، اما کشته شدن وجود نداشت. ما باید چون نظام رو به سمتی ببریم که حتی مفهوم سرکوب هم در داخلش از بین بره، یعنی اینکه ما در یک جایگاه قرار بگیریم که به هر ترتیب بتوانیم گفتمان تعاملی با حاکمیت داشته باشیم.
آقای سمیاری، این کار چطوری میشه کرد؟
اولین کاری که باید بکنیم اینه که مفهوم اینکه دانشگاه در نوک پیکان تکامل رو از بین ببره، یعنی دانشگاه آوانگارد نیست، دانشگاه با اجتماع داره جلو میاد، چون این جنبش یک جنبش مدنی اجتماعی. بس اولین کار اینه در پشت رادیکالیسم شکست برای جنبش سبز وجود داره و شکست برای دانشگاه، چرا که حاکمیت در مراحل مختلف در فضای رادیکال موفق تر عمل کرده. اما راهکاری که در حال حاضر وجود داره اینه که محتوای شعارها رو روی قانون اساسی قرار بدیم، یعنی فراتر حرکت نکنیم. و در مرحله دوم اینکه مرکزیتی که وجود داره به خاطر رهبری جنبش، شعارها تربیت کننده رهبران جنبش باشه که بین اینها فاصله ایجاد نشه، بین نیروهای حاضر در میدان هم نباید فاصله وجود بشه. تجربه 13 آبان خود امسال که بین نیروهای حاضر در میدان شعارهای رادیکال فاصله ایجاد کرد، تجربه هایی که وجود داره اینه که این عکس‌العمل های این رفتار خارجی در کنار یکدیگر قرار بدیم، خیلی کمک موفقیت برای جنبش سبز.
آقای خدایی، نظر شما چیه؟
منم کاملا موافقم، اما اون چیزی که ماهیت جنبش سبز هست بعد از اون که اون چیزی که باعث راه افتادن حرکت شد، اعتراض به نتایج انتخابات، در ادامه می‌بینیم اون چیزی که عامل وحدت بخش شده بین معترضین، عدم پایبندی حاکمه دولت به قوانین اساسی و قوانین جاری و موضوع هست. اساس اعتراض مردم این هست که چرا افرادی که خودشون واجد قوانین بودن و مروج قوانین بودن، خودشون قوانین رعایت نمی‌کنن. مثلا بازداشت همین بیانیه که نیروی انتظامی داده، اینکه هیچ تجمعی رو در دیان بند نمی‌تابه، که خودش ناقض قانون اساسی هست، شرایط و جبر رو بیشتر به سوی امنیتی شدن و تنش بیشتری پیش میبره. چون دانشجوهای گذشته و فعالیت‌های دانشجوی گذشته همواره دانشجوها سعی کردن یک عامل وحدت بخشی رو هم با توده مردم، با عامه مردم داشته باشن، حالا کمتر موفق تر بودن، ولی 16 امسال اون چیزی که این عامل وحدت بخش همون جنبش سبز بوده، همین حاکمیت قانونی که خاص اکثر مردم بوده، باعث شده که عملا یک اتحادی بین دانشجویان و مردم ایجاد بشه که در بحث خودش هیچ گونه خشونتی رو نداره. و اون رادیکالیسمی که آقای سمیاری فرمودن قاعدتا دو گروه هستن، یه افراد هستن که تونستن و در ابتدای جنبش سبز هم شاهد بودیم که اولا به حاشیه رفتن، کمون که در اون تظاهرات میلیونی 27 خرداد دیدیم که بدون هیچ حاشیه و بدون هیچ تندروی مخاطبه مردم اعتراض خودشون رو بیان کردن. و گروه دوم گروهی هستن که از طرف خود حکومت و از طرف خود گروه مقابل وارد میشن و قصد دارن که فضا رو به حرکت های تندروانه سوق بدن که عاملی باشه برای سرکوبشون، که مطمئنا فضا در شرایط سرکوب به نفع مردم به نفع هیچ کدوم از دو سوی جریان نخواهد بود.
آقای اسماعیلی، شما چی؟
در مورد بیانیه نیروی انتظامی صحبت کردن، فقط میشه در مورد یه جمله گفت که به هر حال این همه ترس و هراس از حضور مردم و دانشون یک مقداری با اون ادعای قلیل بودن تعداد معترضین همخوان نیست و اینو میشه به این افرادی که این بیانیه ها رو میدن خاطر نشان کرد. اما در مورد بحثی که شد و در واقع من نظر ورود ما به 16 آذر، اخیرا در مورد خطر رادیکالیسم خیلی گفته میشه، نوشته میشه و شاید تو حدودی هم به جا باشه و خیلی خوب هست که به هر حال این دغدغه وجود داشته باشه. اما من میخوام یه روی سکه اونورم ببینیم که ما از ترس رادیکالیسم و افراط به تفرید دچار نشیم. مبادا کسانی که در انقلاب با تجربه افراط خودشون فرصت خیلی بزرگی از ملت ایران گرفتن، این بار حالا بخوان با توصیه به تفرید این فرصت رو بگیرن. چون فکر میکنم که ما نباید فراموش کنیم که در حال حاضر جنبش مدنی و جنبش دموکراتیک مردم ایران که به جنبش سبز موسوم هست، هیچ ابزار قدرت الا حضور مردم نداره. پس ما در وهله اول فکر کنم باید به فکر این تداوم این حضور باشیم. و اگرچه این دغدغه‌ها به جز سال یک مقدار مایه تاسف هست که برخی از نیروهای سیاسی بیشتر از این به فکر این باشن که یا راهکارهایی باشن که از این ابزار قدرت مردم استفاده کنن، بیشتر فکر کنترلش هستن، در حالی که بدون این واقعا در موازنه فعلی نیروهای دموکراسی خواه بدون این قدرت مردم جایی نخواهند رسید. نکته بعد اون چیزی که باعث شده حاکمیت در 13 آبان فقط سرکوب کنه و نکشه مردم رو، نبوده که مثلا فرض کنیم مردم در روز 30 خرداد به گونه عمل می‌کردن که حاکمیت مجبور بوده اونا رو بکشه، و حالا در 13 آبان مردم به گونه عمل کردن که حاکمیت اونا رو نمی‌کشه. میکشه. یعنی میخوام بگم که در تعیین نحوه عملکرد حاکمیت این مردم نیستن که خیلی مهمه، تصمیم گیری های خود حاکمیت است. این مردمی که 13 آبان اومدن همون مردمی بودن که 30 خرداد هم اومدن و 30 خرداد کشته شدن، در 13 آبان کشته نشدن. عملکردش هم یکی بوده، شعارشون هم یکی بوده. پس بنابراین فکر میکنم که در اون بحث ایجاد تعامل شما باید به طرف نگاه کنید که طرف شما خودش میخواد وارد تعامل بشه. به نظرم رسید اون حتی با تیفای مثل آقای رفسنجان اینا هم حاضر به تعامل نیستن. یعنی من فکر کنم ما ضمن اینکه به تعامل معتقدیم و برای تعامل بشه، برای تعامل نمیشه التماس کرد به گروه و دسته ای که اینجور افراطی برخورد میکنن با مطالبات حداقلی مردم. باید حواسمون باشه به اون که رادیکال نشیم، به سمت افراط داریم تو مواظب باید باشیم که به سمت تفریط هم داریم، به سمت کندروی هم داریم. و این خب نمیشه پشت مفاهیم کشدار و مبهم قایم شده. این بعد عین صحبته که افراط چیه، تفریط چیه. نکته ای که خیلی مهم هست ما بعد برام پای فشاری کنیم بحث عدم خشونت هست. که جنبش سبز و به تبع اون جریان دانشجویی که من با اون بحث قایسه میاره در مورد بحث این که در واقع هماهنگ باشه جریان دانشجویی با جنبش سبز کاملا موافق هستم. فکر میکنم یک فصل مشترک هست که باید همه برام تاکید کنیم و اون بحث عدم خشونت و مبارزه مسالمت آمیز آری از خشونت هست. من فکر میکنم خیلی از نگرانی هایی که به عنوان رادیکالیسم مطرح میشه و غیره، اگه ما رو اون بحث عدم خشونت تاکید داشته باشیم بلا موضوع میشه. و ضمن اینکه مردم تا اینجا تند نرفتن، تند روی در حقیقت مردم نمیبینن. مردم نظر نشونن که واقعا تو این مقطع از خیلی از فعالین سیاسی اپوزیسیون جلوتر فکر کردن، جلوتر اندیشیدن و من فکر کنم حرکتشون هم یک حرکت مدنی با سرعتی هست که خودشون تنظیم میکنن. و این نکته مهم دیگه هم هست که هماهنگی با رهبران جنبش سبز مهمه و اینکه اگه رابطه دو سویه بین مردم و رهبران جنبش سبز حفظ بشه چون که تا حالا بوده، خود به خود هم از خطر افراط و هم از خطر تفریط ما میتونیم احتراز کنیم و دوری کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسماعیلی، شما از یه طرف الان در اصفهان هستین، در شهرستان ها چگونه است وضعیت؟ و در این حال شما از دانشجویان محروم از حق تحصیل هستین و دوستان شما در جریان لیبرال هفتاشون بازداشت شدن. این نوع برخوردها، محرومیت از تحصیل، بازداشت ها، احضارها که در ماهای گذشته شاهدش بودیم، آیا باعث شده که یه مقدار جو احساسی به وجود بیاد که در نتیجه حرکات واکنشی صورت بگیره از سوی دانشجویان و اونطوری که ادعی میگن به تضعیف دانشجویان تحول طلب و همچنین جنبش سبز بیانجامه؟
طبعاً در فضایی که آدم شاهده باشه که جمع زیاد از دوستان صمیمیش بازداشت شدن و به زندان رفتن و سایر اندک دوستان که بیرون از زندان هستن و هر آن خطر بازداشتشون هست، این احتمال وجود داره که فرد احساسی بشه یا به سمت یک جور حرکات واکنشی بره. ولی برداشت من این هست که ما شاهد همچین مسئله بین دانشجو و مردم نیستیم. یعنی باز من بالا این باز برمیگرده به همون بحثی که راجع به تند روی داشتیم که من بعد خیلی کوتاه بهش خواهم پرداخت. حالا نه، همچین مسئله رو من احساس نمی‌کنم و فکر می‌کنم که یکی از نقاط ممیز جنبش سبز و اون جنبشی که به انقلاب اسلامی منجر شد، این بحث خرد سیاسی است که به نظر من برمیگرده به همون استفاده از تجربه تاریخی هم. یعنی این 3 دهه تجربه‌ای که این ملت در ناخودآگاه خودش داره، اون رو به سمت یک جور خرد سیاسی متمایز از اون چیزی که منجر به انقلاب 57 شد رهنمون شده. و خود به خود من احساسم مردم خودشون و همجور دانشجویان زمام امور رو به دست دارن و از این بابت من خودم چندان نگران نیستم. همونجور که فکر هم میکنم 16 آذر امسال برگزار میشه، به نحوی در دانشگاه من فکر کنم استقبال بسیار گسترده باشه. از نظر استقبال فکر کنم با تمام روزهای دانشجویی که تاکنون برگزار بشه متفاوت بشه. و اتفاقا فکر میکنم در شهرستان ها و مثلا جایی مثل اصفهان هم که در خیابان مردم زیاد فرصت حضور ندارن و سرکوب خیلی شدیدتر هست و برخورد خیلی خشن‌تر هست، این بار دانشجو از این فرصت استفاده کنن و اتفاقا به این ترتیب اعتراض در شهرهای مثل اصفهان هم و در دانشگاه‌های اون هم انجام بشه چنان که تاکنون شاهد بودیم. اما در مورد اون بحثی که راجبه تندروی بود، باز من یه نکته بگم که ما توی کلیات مشکلی نداریم. یعنی اینکه خب طبیعتاً هیچ کس نمیاد تندروی دفاع کنه. خطر رادیکالیسم هست، از اون طرف هم ما میتونیم بگیم خطر ردوکشنالیسم یا تقلیل گرایی هست. یعنی اینکه ما بریم مطالبات رو تقلیل بدیم و بیش از حد به دنبال کنترل گرایی باشیم. بحث تا بحث ذهنی هست چندان نمیتونه روشنگر باشه. اگه بحثی مقدار عینی تر بشه و ما ببینیم چی رو میگیم تندروی، کدوم شعار تندروانه بوده، فکر میکنم که زمینه مناسب تر بشه. من فکر میکنم مشکل ما الان بیشتر که با رژیم حقوقی قدرت باشه، با رژیم حقیقی قدرت هست. یعنی به این ترتیب که قانون اساسی که مثلا گفته میشه خیلی خوب، ما میگیم قانون اساسی، طرف مقابل هم میگه بله قانون اساسی شورای نگهبان تایید کرده انتخابات و رهبری هم تنفیذ کرده، پس آقای احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی کشوره و تمام اینها رو مستند به قانون اساسی میکنه. من فکر کنم مطالبات بحث ما باید عینی‌تر باشه. ما معتقدین که یعنی اون چیزی که در حرفای رهبران جنبش سبز هم بوده به طور خاص در بیانیه‌های مهندس موسوی هم بوده. ما معتقدیم که احمدی نژاد رئیس جمهور خانه کشور نیست و بر اثر یک کودتا ریاست دولت رو غصب کرده. ما خواهان بازگشت حق حاکمیت ملی هستیم و معتقدیم رئیس جمهور خانه کشور آقای موسوی مطالبه اول مردم هست. بعد از اون طبیعتاً به دنبال این مطالبه بحث آپارتاید سیاسی هست. یعنی همین که شما میگید به بسیج مجوز میدن و بقیه نمیدن. خب این آپارتاید سیاسی هم تو حدود برچیده بشه. یا مثلا فرض کنید بحث تضمین حداقل از حقوق آزادی مدنی و سیاسی. اینا مواردی است که ما عینی میتونیم روش حرف بزنیم. وقتی فردی یا گروهی هشدار میده نسبت به خطر تندروی یا در مقابلش کندروی منظورش چی هست؟ یعنی تا وقتی منظور رو مشخص نکنیم بحث راه به جایی نخواهد برد و در حد ذهنیات باقی خواهد.
بسیار خب آقای خدایی، شما در دانشگاه آزاد شهر ری درس خوندید و میبینیم که امسال وضعیت دانشگاه‌های آزاد یه مقداری از لحاظ میزان فعالیت شاید انعکاسش بیشتره. در این دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور چه نوع نگاهی هست به 16 آذر امسال و برگزاری مراسمش؟
دانشگاه آزاد اساساً تفکری که برش منفوذ بوده دانشگاه غیر سیاسی بوده است، اما خوشبختانه می‌بینیم که چه در گذشته چند سال اخیر و به ویژه در این شرایط بعد از انتخابات می‌بینیم که فعال شدن دانشجویان دانشگاه آزاد هم شاهد هستیم. ولی متأسفانه این فعال شدن با پرداخت هزینه‌های همراه بوده، چه در تهران دانشجویان تهران مرکز، چه در شهرهای دیگه. دانشجویان تبریز دانشگاه آزاد اهواز هم با فعالینش برخورد شده و بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد به زندان افتادن. این به این دلیل هست که این جنبشی که پیش اومده، یعنی مطالباتی که شکل گرفته، مطالبات مقطعی یا قشری نبوده. یعنی دانشجویان دانشگاه آزاد چه دولتی چه حتی پیام نور هم من شنیدم برخوردهایی هم باشون شده به دلیل فعالیتایی که داشتن، افرادی بودن که بالاخره در بطن این جامعه هستن، یعنی برخورد دارن با مردم. مطالباتی که مطرح شده پس از انتخابات چیزهایی بوده که بخش عظیمی از گستره جامعه در بر گرفتن. فایدهشان وقتی هم که دانشجو وارد دانشگاه میشن به دلیل اون فضای به قول آقای سنگری خاکستری که وجود داره میتونن مطالبات خودشون رو بیان بکنن. شرایطی هست که اصلا دور از انتظار هم نبوده، کما اینکه اگر شرایط دیگه یا در فعالیت در زمان دیگه هم میبود این اعتراضات دامنه دار میبود.
خیلی خوب، آقای اسماعیلی گفتن که به مصداق‌ها بپردازیم که ببینیم که افراد چیه یا نیست. راه رفتن از روی عکس اشخاص یا مثلا سر دادن شعار مرگ بر فلان یا بهمان، دعوت از دانش آموزان برای پیوستن به دانشجویان در روز 16 آذر، اینا آیا به نظر شما افراد یا اینکه در حد مطالبات فعلیه که با خواست ناراضیان منطبقه؟ آقای سمیاری می‌خواید شما شروع کنید؟
من مثل آقای اسماعیلی فکر نمی‌کنم که آقای مهندس موسوی الان رئیس جمهور ایران هستن. ضمن اینکه حق قانونی ایشون میدونم که به هر ترتیب اعتراض داشتن نسبت به قانون اساسی، حق ایشون میدونم که شاید میتوانستن در حال حاضر رئیس جمهور ایران باشن. اما میخوام از این منظر وارد بشم که بعد از انتخابات یک جریان پارلمانتاریست در ایران به صورت کامل حبس شد و به زندان انتقال پیدا کرد. و من نگاه هم به ایران به این گونه است که این جریان پارلمانتاریست در کنار ما راندشورگان جمهوری اسلامی یک بار دیگه توانایی نداشته باشیم که برگردیم و در مبارزات پارلمانی شرکت بکنیم، تا پیش از اینکه بخوام نوستالژیک بحث بکنم و به سمتی بیام که به هر ترتیب درباره مسائلی حرف بزنم که در حال حاضر شاید درصد امکانش پایین باشه. از 13 آبان همین امسال شروع میکنم، به جلو میام. بسیاری از شعارهایی که در جنبش سبز در 13 آبان داده شد مختصات این جنبش رو نداشت. یک سری از شعارهایی بودن که خشونت‌زا بودن، شعارهایی بود که همین در حال حاضر جمهوری اسلامی هم میده، محو اسرائیل از کره زمین. این شعارهای عکس العملیه احساسیه و معمولا به دنبال منافع فردی صورت میگیره. یه سری دیگه شعار هم بود، شعارهایی بود که شعارهای رهایی بخش بود، مثلا جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی که من باهاشون همدردی میکنم. شعارهایی هستن که خیلی آرامش بخش هستن، مطالباتی هستن که به نظر من معقول هستن، اما مدلی برای دسترسی به اینها وجود نداره. مثلا که ما امروز مصرن بر روی این جمله وایسیم که ما جمهوری دموکراتیک می‌خوایم، حالا چه لیبرالیستیش چه سوسیالیستیش. حالا من این سوال رو مطرح می‌کنم، ما جمهوری ایرانی می‌خوایم، جمهوری سوسیالیستی می‌خوایم، جمهوری لیبرالیستی می‌خوایم، چگونه می‌توان رسید؟ نقشه راه در کجا قرار داره؟
آقای سمیاری
حالا حاضر وجود داره.
آقای سمیاری خیلی متشکرم، در همین حدم خیلی شفاف. اجازه بدین که دو تا میهمان دیگه هم
اجازه بدید من اضافه بکنم آخرین بحثمو ناقص نمونه. مسئله آخر این بودش که یک سری مطالبات هم وجود داره که مطالبات مدنیه، یعنی که فقط رو قانون اساسی با ملت ها زندگی میکنه. یعنی همون قضیه که کسانی که میان در جنبش افرادی نیستن که نگاه مثلا بعد کنه چریکی داشته باشن که 6 ماه زندگی میکنن و دیگر نیستن. نه، اینها با واقعیت های زندگی روبرو هستن، با مسائل زندگی روبرو هستن. یعنی که وقتی ما میگیم ما مبنای قانون اساسی ایستادیم، تا آخرش یک نقشه راه هم داریم، یعنی یک چراغ راه هم داریم که از انشعابات مکرر، از این اختلافات مکرر در ایران جلوگیری میکنه. حالا من بحثو واگذار میکنم.
آقای خدایی، شما میخواین پاسخ بدین؟
باید قبول بکنیم یک واقعیت هست که الان اینکه جنبش سبز کنیم در رابطه باش صحبت میکنیم، عمری بیشتر از 6 ماه نداره. یعنی نمود بیرونی 6 ماه است. اگرچه بگیم که اعتراضاتی که شکل گرفته عملا تو این 6 ماه شکل نگرفته، یعنی یک برآیندی بوده از تمام این سالها فشارهایی که به مردم وارد شده پیش از انتخابات و در جریان پس از انتخابات نمود بیرونی پیدا کرده. کما اینکه من فکر میکنم بهترین جنبشی که میتونه شکل بگیره همین جنبش سبز است، چون که بر پایه خواسته های حقوق بشری و قوانین اساسی شکل گرفته، یعنی خارج از اون نداشته. اگرچه این شعارهایی که داده شده یکم تندروانه بوده یا به اصطلاح بگیم خیلی کندروانه بوده، عملا این به دلیل این هست که تو این فرصت اندک فرصت اینو پیدا نکردیم که اول بشیم کارشناسی کنیم، برنامه‌هامون رو بریزیم و خواسته‌هامون رو در آینده به صورت ریز نه کلی مطرح بکنیم. روند داره کم کم شکل میگیره و این پتانسیل رو داره که حتی در دراز مدت هم عملش رو داشته باشه و دچار سرخوردگی و افت و فرود نشه. کمون که ما میبینیم وقتی جمهوری اسلامی یا افراد مقابل میان موازی سازی میکنن برای یک حرکتی، کمون که جنبش سبز علوی رو که قرار شده در روز عید قدیر که فردا هست معرفی بکنن، وقتی میاد دست به این موازی سازی میزنه، این موازی سازی ها در طول این 30 سال در مقابل جریان‌هایی بوده که حاکمیت ازشون وحشت داشته و تاثیرگذاریشون ایمان داشته، اگرچه در ظاهر اونها رو قبول نداشته باشه، ولی در باطن و در پس ادای کارشناسی خودش باور داشته که این جریان میتونه تاثیر بگذاره و تغییراتی رو در هیئت حاکمه ایجاد بکنه.
آقای اسماعیلی، شما میخواین نظرتون رو در همین مورد بدین؟
فکر کنم که با توجه به برآیند کلی حرکت مردم، چیزی به اسم افراط در این برآیند کلی ما نمیبینیم. اون مصادیق هم که به عنوان مثال شما گفتید، من اونها رو هم مصداق افراط نمیدونم. یعنی فکر کنم این هم برمیگرده به همون مشکل اصلی ما مردم که مشکل با رژیم حقیقی قدرت هست. افراد این رژیم حقیقی قدرت تمام کمال پشت آقای احمدی نژاد و کودتای 20 خرداد ایستادن و حمایت میکنن، طبیعتاً اعتراضات مردم متوجه اونها میشه. این هم عقلانی است، هم منطقی است، نمیشه اونو مصداق افراد دونست. این پس یک نکته. نکته بعد این که ببینید، ما آقای مصوری شما قانون کشور میدونیم، به خاطر اینکه اصلا جنبش سبز از همینجا آغاز شد که مردم فکر کردن به کسی رأی دادند و رئیس جمهورش کردن و حاکمیت کسی دیگه رو منتصب کرده به جایشون. پس من صرف نظر که شخصا با آقای مصوری رأی ندادم، با خیلی از گاهیشون فاصله دارم، اونطوری ایشون رئیس جمهور قانون کشور میدونم. فکر کنم این مطالبه که ما روش بیسیم، تن دادن حاکمیت به این خواست مردم، مسلما دومینوی هست، بازی دومینو که آغاز شد و نهایتش به حاکمیت ملی به نظر من منجر خواهد شد. برای همین من نهایتا فکر کنم که چیزی به اسم افراط در برآیند کلی حرکت مردم نبوده. خیلی مردم خودشون عقلانی بدون اینکه قیمی داشته باشن پیش رفتن، هماهنگیشون با رهبرانشون هم خوب بوده، رهبرانشون هم خوب ایستادن، مجموعه یک حرکت قابل دفاع بوده. و حتما خاطر میدم با امید آزادی دوستانه در بندم، همشون از جمله اون هفت دوستم که عضو گروه دانشون لیبرال هستن، دوستان دانشگاه آزاد، دوستان چپگرایانی که در بازداشت، همه و ان شاءالله 16 تبلور همبستگی تمام طیفای جنبش دانشجویی از
آقای سمیاری، شما آخرین نکته رو بگیم که دیگه بحث میزگرد و تمام کنیم.
من احساس میکنم نیروی مدنی تا یک مرحله ای پتانسیل داره، سعی بکنیم بر اساس همون پتانسیل ها، همون مدارهایی که وجود داره. وگرنه من اینجا هوادار مثلا نظام فعلی نیستم یا نمیخوام دستگاه توجیه برای نظام فعلی ایجاد بکنم، بلکه به دنبال اینم که از حداقل هایی که وجود داره روزنه ای بسازم که این شرایط رو تغییر بدیم. حاکمیت اگرچه به صورت تمام قد پشت آقای احمدی نژاد و دولت او قرار گرفته، اما اینو هم در نظر بگیریم، از پایین دچار یک فرسایش اساسی توسط نهادهای مدنی شده و از بالا هم به شدت در حال تغییر، یعنی در حال این هستش که مرحله داره نیروهای خودش رو از دست میده. خب وقتی با این شرایط، با این بحران اساسی روبرو هستش، من احساس میکنم وقتی ما بیایم یک سری مسائلی رو مطرح بکنیم که اونها رو دچار تحریک میکنیم، یعنی اونها رو اجماع میده به نیروهای تمام حاکمیت، تمامیت خاص بهشون اجماع میده، این ما بسیاری این اجماع رو بگیریم، یعنی در شرایط که میتونیم ما خیلی از راستای میانه، راستای محافظه‌کار رو به سمت خودمون میاریم با شعارهای معقول، نه اینجوری باشیم که الا و الا ما همین الان حاکمیت ملی میخواییم، همین الان هم جمهوری اون حتما باید دموکراتیک باشه، مردمش یا سوسیالیستی باشه یا لیبرالیستی، ما مذهبی فرقی هم به حال من نمیکنه. ما میگیم که اینونه بحث نکنیم، یعنی بحثمون رو بیاریم رو زمین، به گونه بحث کنیم که همه مردم رو بتونه در نظر بگیره، همه جریان ها ما باید در نظر بگیریم که ایران، ما حتی به دنبال این نیستیم که همونطور که آقای اسماعیلی فرمودن سوسیالیست ها آزاد بشن، لیبرالیست ها آزاد بشن، زمینه که من عقیده ایشون رو میدونم، اما خب این چیزی هم که مهمه اینه که ما در درون ایران یک جامعه زندگی میکنه که گروه های متفاوتی رو داره و باید ایران مدنی همه این گروه ها رو پوشش بده، حتی راست حزب الله رو، حتی چپ کارگری رو. بس وقتی یه همچین الزامی میخواهیم به ایران بدیم نمیتونیم اینجوری بحث بکنیم. خب همین الان میشه سوال رو مطرح کرد، ما با نیروهای حزب الله تو ایران ملی میخوایم چیکار بکنیم؟ آیا میخوایم اونها رو حذفشون بکنیم؟ ما به جای اینکه به قول ماندل ما بیایم که نیروهای سفیدپوست تو دریا بریزیم، ما بیایم اونها رو یه الزاماتی برای اونها ایجاد بکنیم که اونها معتقد به دموکراسی بشن. من فکر میکنم تنها گروهی که در ایران معتقد به دموکراسی نمیشه نظامی ها هستن، که نظامی ها باید مبنای تو قانون اساسی وجود داره براشون، باید برگردن برن در اون پادگان ها. ولی نیروهای سنتی و نیروهای تحولخواه میتونن در یه جا با هم دیگه همجهت بشن. صمیمانه برای دوست خوبم آرزو موفقیت میکنم، سپاسگزارم.
با سپاس از شما آقای مرتضی سمیاری، آقای رشید اسماعیلی و آقای مهدی خدایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوسیان.